أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. همطور که مستحضرید، بحث ما در رابطه با فتوای فقهای اعظام ما که فرموده بودن اقل عادت 3 روز است و اکثر اون 10 روز، در بیان ادله این حکم و فتوا بود. ما از بحث اجماع عبور کردیم و اثبات کردیم که میتواند در اینجا اجماع به عنوان یک دلیل وجود داشته باشد. به بحث روایات هم که رسیدیم، روایت اول را تمام کردیم سندن و دلالتن. نوبت به روایت دوم رسید. در رابطه با روایت دوم هم بحثایی مطرح شد، اون هم باز هم سندن و هم دلالتن مسئله را به اتمام رسوندیم. نوبت رسید به روایت سوم که عمده بحث ما الان در رابطه با روایت سوم، تک تک رجالی که در سند این روایت قرار گرفتن مورد بررسی قرار دادیم. این را هم محضر علمای علام بیان کردیم، داشتیم توضیح می دادیم، تبیین می کردیم که وقت دیروز به پایان رسید و لذا امروز راجع به یکی از افرادی که در سلسله سند این روایت سوم قرار گرفتن، با اجازه شما سروران عزیز، بحثمون رو دنبال می کنیم که ببینیم تا کجا خواهیم رسید. یکی از افرادی که در سلسله سند این روایت واقع شده که خوندیم دیروز محضر مبارک دوستان فاضلمون، از شبه خدمتون این که عبارت است از جناب احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید. توضیحی که راجع به ایشون باید داد اینه که در هیچ یک از منابع رجالی متقدم ما مثل فهرست رجال شیخ طوسی، رجال نجاشی، توصیفی از این شخص به عمل نیامده و اگر ما باشیم مظاهر امر علی القاعده مجهولون و به تبع اون سند روایت هم ضعیف شمرده می شود. لا یعتنا به هذه الروایه به خاطر وجود جناب احمد ابن محمد ابن الحسن حسن ابن الولید. منتهی مراتب ما قبل از این که مختار خودمون را در این رابطه بیان کنیم، به دیروزم بنابود مطرح کنیم و وقت نشد، فرمایشاتی که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در اینجا دارن ما اول مطرح میکنیم، ببینیم نظر مبارکیشون راجع به چنین شخصیتی چیست، تا بعد به بیان مختار خودمون بپردازیم. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد عبارتی دارن در همین معجم رجالشون، می‌فرماید احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید ابو الحسن من مشایخ الشیخ المفید. شیخ اجازه شیخ مفید قدس سره از اساتید اوست. و قد صحح العلامه، جناب علامه هلی در ابحاث فقهیشون از اون جمله تذکره و مختلف، صحح العلامه کثیرا
من الروایات التي هو في طریقها، بسیاری از روایاتی که جناب احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید در طریق اون روایات قرار گرفته آمده تصحیح کرده و گفته نه مشکل نه. و همچنین و کذالک الشیخ حسن صاحب المعالم، همین معالمی که در حوزه ها خونده می شد و حالا هم کم و بیش بعضی جاها خونده می شود، شیخ حسن صاحب المعالم را می شناسید، فرزند شهید ثانیست. ایشون این مطلب را معتقده، ببینید آدمی با این سختگیری به احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید که رسیده آمده تایید کرد. سختگیری شد دقت بفرمایید چطوریه جناب صاحب معالم. جناب صاحب معالم با همه این سختگیری به اینجا که رسیده گفته مشکل نداره. ایشون قائله که حدیثی را ما میتونیم صحیح حساب کنیم و روش حساب باز کنیم که شهادت و بیانه شرعی بر وثاقت و عدالت همه راویان سند اقامشان به قول آقا صحیح اعلایی در اصطلاح رجال. لذا اگر مثلا در مورد یک راوی تنها جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه او را توصیف کرده باشد، ایشون این را کافی نمیده، بلکه قائل حتما باید دو نفر بیانه قابل بشه، دو نفر مثل شیخ و نجاشی بر عدالت و وثاقت او شهادت میدن. خب این را برای چی داریم میگیم که صاحب معالم چون این مبنایی داره که بیانه باید اقامه بشود؟ این مقدمه را برای این میگیم که همین جناب صاحب معالم که ما سر سفره او بزرگ شده ایم با اون مبنای خاص و سختگیرانه که ایشون دارن در رجال روایات احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را تصحیح کرده، گفته ناتوری. پس معلومه ولو در رجال توصیف خاصی ازش نشده ولی اینا اینطور. حالا و کذالک الشیخ حسن صاحب المعالم، یعنی ایشونم تایید کرده تصدیق کرده، فی ما حکیه عن بل وثقه الشهید الثانی فی الدرایه، جناب شهید ثانی کتابی دارن الرعایت فی علم الدرایه، از شبت خدمتون ایشون هم آمده توصیح کرده این جناب احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را. و همچنین جناب شیخ بهایی و اینا حرفای کی داریم نقل میکنیم؟ علما اینجا بودن دیگه، نه یه روز آخر علا حواسون بود نبود، طوری نیست، نه فرمایشات آیت الله خوییست ولی خودشون فقط نقل میکنن. و شیخ بهایی فی حاشیه حبل المتین، جناب شیخ بهایی ما تعبیری دارد در این کتاب حبل المتین که یک کتاب فقهیه جناب شیخ بهایی است جان، ایشون در حاشیه این کتاب از شود احمد ابن محمد ابن حسن را توصیف کرده. تعبیر شیخ بهایی در این زمینه این هست، می فرماید الحق ان الرجل فقطون من وجوه اصحابنا رضی الله عنه، اینم جناب شیخ دستمون پره تا اینجا. و قال المیرزا، حتی تا میگم میرزا میگیم میرزا شیرازی، و قال المیرزا، میرزا محمد استرابادی است، و قال المیرزا یعنی میرزا محمد استرابادی فل وسید، یکی از تألیفات رجالیشون، از شبه خدمتون این که وسیط، یکیشم منهج المقال فی تحقیق احوال رجال که معروف به رجال کبیر هست. هر موقع رجال کبیر گفته شد تألیف جناب میرزا محمد استرابادی است. ایشون در کتاب وسیطشون که یکی از تألیفات رجالی میرزا محمد استرابادی است می فرماد ولم ارى ندیدم الى الان ولم اسمع من احد يتامل في توفيقه، نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده که کسی در توصیف این شخصیت تأمل کنه. یعنی روبراه الا از اینجا نقدهای آیت الله خویی شروع میشه. دیده دیگه گوه از اوقات راجع به کسی کلی تعریف میکنیم بعد میگیم اما این اما دیگه چست الا انه مع ذلک، مرحوم آیت الله خویی میفرمند با همه این ویژگی هایی که این شخصیت دارد، یعنی جناب صاحب معالم به میدان آمده براش آستین بالا زده، شهید ثانی آستین بالا زده، شیخ بهایی آستین بالا زده و بزرگان دیگری که برشمردیم، میرزا محمد استرابادی از شبت آستین بالا زده براش، با همه این مسائل علامه به شرع ایزن الا انه مع ذلک لا یمکننا الحکم برسالت. با همه این توصیف برای من آیت الله خویی امکان نداره که حکم به وساقت این فرد احمد بن محمد بن مدید بکنم. یکی یکی حملات رو شروع بود. شما از علامه عرضدید که سهل علامه کثیرن من روایات التی و فی طریقها، داستان علامه را بتون بگم که بدانید چه خبره. اما تصحیح علامه، این که علامه آمده تصحیح کرده، او غیر علامه لطریق، گفتم طریقی که ایشون، یعنی روایتی که ایشون در طریقش هست درسته، فهم اجتهاد به ما احسن. ما اون چی که میخواهیم در رابطه با وساقت اشخاص ان حسن باید باشد، نه ان استنباط و اجتهاد. بنابراین جنگ اول رفت و لعله شاید من جهت اصالت العداله، دیده کسی راجبش حرفی نزده، لا جرحون ولا تعدیل. ایشون گفته خب تو این گونه موارد انطور که گاهی جا ما اصالت برای جاری میکنیم، ایشون هم اصالت العداله جاری کرده. خب این که نمیشود اسمش گذاشت که مثلا از شرف خدمتون این که سفتون کمست تظهرنا البنا علیها من الانامه مما ذکره فی ترجمت احمد ابن اسماعیل ابن سمکه، در جای ایشون در مرجم در شرح حال جناب احمد ابن اسماعیل ابن سمکه ایشون همین مطلب را فرمودن که علامه اگر احیانا آمده ایشون را توصیف کرده از باب یک توصیف اجتهادی است و از باب اصالت العداله است. این هم فرمایش جناب ایشون. در نتیجه شامل شهید ثانی هم می شود، یعنی تنها علامه را به چالش نمی کشد بلکه شهید بفرمید، چون تعبیر این بود فرمود اما تصحیح العلامه او غیر علامه، یعنی معلوم می شود بقیه را هم به همین ملاک، جناب صاحب معالم را هم به همین ملاک، که میخواد بگه اینا اجتهادی لا ان حسن آمدن ایشون را تایید کردن. لذا میفرماید توصیفی برای ما ارزش دارد و میتونیم روش حساب کنیم، اینطور که آقا فرمودن ان حسن باشد نه ان اجتهاد و حدسن باشد، این کار گوشان نیست. و لذا ایشون می‌فرمان توصیفات متأخرین مانند سید ابن طاووس و جناب علامه مهدی را نمی‌پذیریم، چون اینا نه با طرف بودن مراوده ای نداشتن، ان اجتهادت یا اصالت العداله مسئله را تمام کردن، چرا که ناشی از اجتهادات این بزرگانه به خلاف مثل توصیفات شیخ طوسی و حساب جداست، توصیفات نجاشی حساب جداست، اونا توصیفاتشون هم استنه است، ولذا اونا را ما حجت می دانیم، اینا را که بر مبنای توصیفات حدسیست و اجتهادیست و از باب اصالت و عداله و امثال زاله که ما زیر بار نمیم. بعد همین مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد می فرماید لعل و شاید توصیفات جناب علامه هم بر همین مبنا باشه. از شبت خدمت شما بین که و به عبارت دیگر ایشون می فرمن که یک راوی ایشون می دیده اگر امامیست، یه راوی امامیست، اینم مثلا امامی بوده دیگر، اما عدالت اون مشکوک است، بنا را بر عدالت و عدم فسق می گذاشته، شیعه اصلاح شریعه یعنی شیعه، چرا بگیم فاسقه، چرا بگیم سفنیس اصالت العداله. به کتاب خلاصت الاقوال جناب علامه هلی در ترجمه احمد ابن اسماعیل سمکم که نگاه میکنیم میبینیم همین کار رایشون در اونجا انجام داده و اصالت العداله را ملاک عمل قرار. خب ما یه بحثی انشاءالله دیگه امروز روز پایان عرض ماست و بحث ماست، ما یه بحثی باید خدمت علما امروز رسیدم که چه بهتر نرسیدم که انشاءالله بعدا یه مناسبتی هستم که آیا توصیفات متأخرین معتبر هست یا توصیفات متأخرین مثل سید ابن طاووس علامه هلی و امثال ذلک معتبر هست یا معتبر نیست، این حالا در یه مجالی جداگانه خدمت علمای اعلام بیان میکنیم، ولی هنوز ما فرمایشات آیت الله خویی را به پایان نرسوندیم. این یک پرانتزی بود که من باز کردم، حالا دوباره بریم سراغ عبارات مرحوم آیت الله خویی. عرض شد خدمتون این که پس بنابراین فرمود یا از باب اجتهاد است بفرمود یا از باب اصالت و عداله است، او میخواد به این جهت سومی که این را تأیید کردن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید غیر از بحث اجتهاد و اصالت و عداله ممکن است این باشد، این چیه؟ او من جهت کونهی من مشایخ مفید، یا به خاطر این که از اساتید فرمودا شیخ مفید بوده، شیخ مفید درس همه کس که نمی رود، درس کسی رفته که مورد اعتماد و اطمینان و امثال ذلک هست. ولذا قال فاضل المجلسی، مجلسی پسر نه پدر، اما مفاخر مجلسی صاحب کتاب بهار الانوار، چون محمد تقی پدر است و محمد باقر پسر است، ولذا قال الفاضل المجلسی فی الوجیزه کتابی دارن از شبت خدمتون می که یعد حدیثه صحیحا، ایشون اون را فرموده حدیث جناب احمد ابن محمد ابن حسن یعد صحیحا، یعنی صحیح شمرده می شود، لکونه من مشایخ اجازه، چون از مشایخ اجازه، لکن قد ذکرنا فی المدخل، کی میگه این؟ آیت الله خوی، لکن قد ذکرنا فی المدخل، در مقدمون بیان کردیم که ان الشیخوخه للاجازت لا یلزمها الوثاقه ولا الحسن، دیدی دیگه اون روزم گفتم این که مشیخ باشد، صاحب منصب اجازه باشد، این دردی را دوا نمی کند. نه تنها ملازم با وساقت نیست، اصلا حسن طرف را هم نمی تواند ثابت کند. خیلی حمله جانان است. عرض شود خدمتون، اینم فرمایش جناب آیت الله خویی تا اینجای کار. بعد می فرماید که اما توصیف و شهید ثانی و شیخ البهایی، اینا رو دیگه چکار می کنیم؟ ایشون می فرمان اینا هم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، فهو و ایزن مبنیون علل اجتهاد و الحد. اینا که معاصر اونا نبودن، ان حدسن و اجتهادن آمدن داستان را بیان کردن. از لا یحتمل ان یکون مثل هازد توصیق منتهیان الى الحس و السماع من السقا. زمانشون اختزایی این مطلب را ندارد که ما هو بالحال فی توصیف غیر امامین المتأخرین لمن یکون الفصل بینه و بینهم معات من السرین. دیگه با این فاصله زیاد چند صد ساله بین اینها چطور می شود ان حسن بگن این آقا بفرمایدا ثقتو؟ دیدن کسی حرفی نزده گفتن پس برم آقا خوبی حالا یا خبر زده نهایدش اینه. ولاسی ما انهو لا یوجد لأحمد هاذا، این چون این احمد، احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید، ذکر فی کتب الرجال حتی ان العلامه قدس سره ایضا اغفل ذکره، حتی به گونه ای که جناب علامه رضوان الله تعالی علیه اشرف در کتاب رجالی خودش که خلاصه الاقواله اسمی از ایشون نبردن و ذکری نکردن. خب این چطور مثلا میشهد نمره بشتاد به تغییر آیت الله خویی؟ و من هنا قال الفاضل تفریشی، فاضل تفریشی از رجالیین مطرح و از شاگردان برجسته شیخ عبدالله شوشتریه، امو محمد تقی شوشتری صاحب قاموس و رجال، البته با اون نسبتی نداره، از یعنی با شیخ محمد تقی شوشتری متأخره، با اون نسبتی نداره، شیخ عبدالله توستری. ایشون در کتاب نقد الرجال این مسئله را مطرح کرد. و من هنا قال الفاضل التفرشی قال شهید الثانی فی درایته که کتابش را از کردم اینه من الثقات ولا اعرف مأخذه، از ثقات ولی مأخذه این را ما خبر نفهمیده نداریم. از چه بد خدمت شما بین که یعنی جناب فاضل التفرشی به کی اعتراض میکنم که این عبارت به شهید ثانی، که شهید ثانی گفته من الثقات ولکن لا اعرف مأخذه، از کجا گفته نیم؟ اینم های خوبی نم. از شبت خدمت شما به این که فتحسن من جمیع ما ذکرنا انه لم تثبت و ساقت الرجل بوجهن و کیف کان فلا ینقضی تعجبی، پیوسته این تعجب من سر جای خودش باقی است. من عدم تعرض شیخ لحاله فی رجاله ما انه من المعارف و کثیر الروایه و قد وقع فی طریقه الى محمد ابن الحسن ابن الولید و غیره. آیت الله خویی در یه جنبندی پایانی می‌فهمند هیچ وجهی من نیافتم که بتواند وساقت این بزرگوار را احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را ثابت کنند. ایشون می‌فهمند در هر صورت چه وساقت ایشون ثابت شود چه نشود و کیف کان، یعنی چه ثابت بشود چه نشود. از شبت خدمت شما به این که تعجب من سر جای خودش باقیست. برای چی آقا تعجب میکنید؟ بگید چرا شیخ طوسی در رجال خودش متعرض حال ایشون نشده؟ من این نکته را خدمتون عرض بکنم. آیا نکته ای داره فرمایش آیتون لاخویی که راجل شیخ طوسی صحبت میکنه که چرا متعرض حالیشون در رجالش نشده؟ جهتش اینه، از شبت محضر شما به این که و میفرماید با وجودی که احمد ابن محمد از معارف چهره از شبت ناشناخته نیست، کسی رو روایه است، و همچنین در طریق روایات پدرش یعنی محمد ابن حسن ابن ولید و دیگران قرار دارد، اینم هست احمد ابن محمد ابن حسن، و لذا جا داشت از شبت خدمت شما به این که ایشون را در اونجا متعرض بشود. از شبت نظر شما به این که نقطه این که آیت الله خویی به شیخ طوسی میپردازند و میگه من تعجب میکنم که چرا شیخ طوسی مثلا نیاورده، دقت کنید نکتش این هست. کتابی دارن شیخ طوسی به نام فهرست داشته باشید، که ما این که نجاشی کتابی دارن، فهرست نجاشی معروف به رجال نجاشی است، اینم داشته باشید. در واقع فهرست مصنفاتشی است، یعنی بنای این دو کتاب بر این بوده که اسامی مؤلفین و مصنفات شیعه را ثبت و ضبط کنم. اما چون احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی صاحب تألیف نبوده، لذا طبیعی است که اسمشون در این دو کتاب نباشه، چون بحث مصنفات شیعه است جاش میگه. اما یعنی چی؟ یعنی اما جا داشت که اسم ایشون در رجال شیخ طوسی اولا باشه، چون شیخ طوسی در مقام بیان مصنفات شیعه نبوده که چه کسانی صاحب تألیفن، او در مقام بیان رجال بوده و بالاخره این آقای احمد ابن محمد هم از معارف بوده، اولا ایشون اونجا باید ذکر میکرد. پس بنابراین فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی اینا چون متکفل مصنفات شیعه بودن، اگه اسمیشون رو اونجا نمیبینیم حق میدیم بشون چون تصنیفی نداشته، اما حق به شیخ طوسی نمیدیم. تعجب میکنیم از ایشون که رجال شیخ طوسی متکفل بیان تصنیفات شیعه نبوده. جا داشت که اسم ایشون در رجال شیخ طوسی می آمد، چون شیخ طوسی در کتاب رجالش به دنبال توصیف و تضعیف راویان هست و احمد ابن محمد ابن حسن هم مینر روات هست، چرا نیاورده؟ و احمد ابن محمد هم از راویان حدیث. جا داشت اسم ایشون در کتاب رجال شیخ طوسی می آمد و به تعبیر ایشون قد اخفل، ایشون را ذکر نکرده و نیاورده. فلا ینقضی تعجبی من عدم تعرض شیخ ای شیخ طوسی لحاله فی رجاله ما انه من المعارف و کثیر الروایات. حجیت توصی من فرمایش شما رو نفهمیدم.
اشتغالات زیاد
میده در حال واحد مشکل مثل من
شما
باب توجیه واسه. حجیت توصیفات متأخرین، این حالا چند دقیقه هست بهش بپردازیم. آیا توصیفات متأخرین میشود روش حساب باز کرد یا نمیشود روش حساب باز کرد؟ عرض شد نظر شما این که پس از بیان این مطالب و بررسی وساقت احمد ابن محمد ابن حسن، ما بخشایی از فرمایشات جناب آیت الله خویی را رضوان الله تعالی علیه، البته خیلی مفصله، لب لباب فرمایش ایشون را ما در اینجا راجع به وساقت متأخرین از مقدمه دوم از مدخل موجب الرجال خدمت علما عرض بکنیم. ایشون می‌فرماید و مما تثبت به الوساقه او الحزن، از چیزایی که وساقت یا حزن یعنی خوبی طرف معلوم می‌شود، ان ینس على ذلك احد الاعلام المتاخرين، از چیزایی که گفتن وساقت یا لااقل حسن طرف به کرسی می نشند، این است که یکی از اعلام متاخرین اصلا تصدیح کند و او به شرط ان یکون من اخبر عن وفاقته معاصرا للمخبر. پس بنابراین نفس احد الاعلام المتاخرین می تواند اثبات کننده وساقت یا حسن باشد، مشروط به این که من اخبر عن وساقته چه کاره باشد، معاصرا للمخبر او قریب العصر من
بانکسته
بله، که ما یتفق ذلك فی توصیفات الشیخ منتج الدین او ابن شهرآشوب. جناب شیخ منتج الدین رازی صاحب کتاب الفهرست، ایشون متوفای سال 600، در کتابشون اسامی علمایی که صاحب تألیف بودن و معاصر شیخ طوسی بودن یا متأخر از ایشون بودن در این کتاب جمع کرده و مسافت اینها را آمده تأیید کرده. ابن شهرآشوب مازندرانی هم که متوفای دو سال قبل از اون 588 صاحب کتاب مناقب آل ابی طالب علیه السلام، ایشون در کتاب معالم العلماء فهرستی از اسمای مؤلفین را جمع کرده و این کتاب را با هدف تتمه و تکمله در فهرست شیخ طوسی نوشته. ایشون در این کتاب بعضی را توصیف کرده و به مذهب بعضی از راویان هم اشاره کرده، میگه این کار را جناب شیخ منتجب الدین رازی کرده یا جناب ابن شهرآشوب. اما فی غیر ذلك که ما فی توصیفات ابن طاووس و العلامه و ابن داوود و من تأخر عنهم کالمجلسی لمن کان بعیدن عن عصرهم، اینا فارسی دیگه، فاصله زمانی داشتن، فلا عبرت بها. پس همطور که ملاحظه فرمودید اونایی که درک زمانی داشتن یا قریب العصر بودن اینها را میشود روش حساب کرد، ولی اینا را نه. فإنها مبنية این چنین وساقت ها و توصیف های مبنية على الحدس والاجتهاد جزما، مولای درزش نمیه و ذلك فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ، بعد از شیخ این سلسله قطع شده. فهو حلقه الاتصال بین المتأخرین و ارباب الاصول التي اخذ منها الكتب الاربعه و غیرها، بلا طریق للمتأخرین الى توصیفات رواتها و تضعیفهم غالبا الا الاستنباط و اعمال الرأی و نظر اون هست. نه قد یتفق ان العلامه و ابن داوود یحکیان عن ابن عقبه توفیقا لعهد الا انهما باز لا یذکران مستند حکایتی، میگن ولی نمیگن به چه دلیل. وقد تأصل مما ذکرنا ان ابن طاووس و علامه و ابن داوود و من تأخر عنه فضلا بدانید از من آیت الله خویی که انما یعتمدون فی توثیقاتهم و ترجیحاتهم علی آرائهم و استنباطاتهم او علی ما استفادوه من کلام النجاشی اما شیخ کتبهم و قلیل ما یعتمدون علی کلام غیرهما. بنابراین آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد یک کلمه توصیفات متأخرین را حجت. ما یه مختاری داریم که نوبت به مختار که رسید، نوبت به اولیا که رسید، آسمان تبیید. انشاءالله در یه فرصت دیگری من عذرخواهی میکنم از محضر علما اگر اساعی ادبی خدمت عزیزی شده، کوتاهی در حق عزیزی شده، خیلی عذرخواهی میکنم. حاضرین به غایبین برسانید و ما تلاش کردیم اون چی که بضاعت مزجاتمون بوده تقدیم کنیم. تعطیلات شروع می شود، طلبه تعطیلی دوستان ندارد و تلاش شما این باشد که از همین لحظه‌ای که ما اسمش می ذاریم تعطیلی، از تحسین و فر تعطیل باشد. یعنی برای خودتون برنامه قرار بدید، چه برنامه تبلیغی. در حالات بعضی از علما حوصله ندارن، دارن میرن، همین الان رفتن که از تحصیل و تعطیل شروع کنن. بله، هر چی بعد علما حوصله ندارن، از اولم کم حوصله بودن. در حالات بعضی از علما همین اخیرا دیدم مرحوم آیت الله حجت کوک مرعی که مقبره ایشون در مدرسه حجتیه است، ایشون چند بار تابستونایی می شده از صرف میر امثله شروع می کردن به مرور کردن چند دوره این کتاب های سطر را و امثال ذالک را مرور می کردن، ولذا از حافظه قوی برخوردار بودن. به یه بخشی از حافظشون هم برمی گرده به این مطلب. علامه طباطبایی هم همین ویژگی را داشته. ما یه روزی صرف میر خونده ایم و از شبتانه که صرف ساده خوندن، صرف ساده خوندند و دیگه خداحافظ. ولی نمیشود با صرف، با نه، با منطق، با مواردیه خداحافظی کن. من معتقدم روزی یک ساعت برای مرور بحث‌های گذشتتون بذارید، علاوه بر نیازهایی که امروز انقلاب ما داره، جهان اسلام داره، به وجود شما نیاز هست، انشاءالله میتونید هم مبلغ خوبی باشید و هم درساتون رو عمق بخشی بیشتری داشته باشید.